آتش است، آتش است. سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه انشاءالله. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. همچنان با ما همراه بمانید. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز افتخار همراهی با شما رو داریم در این بخش از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه صوفیا آماده پخش به صورت زنده این برنامه تقدیم به شما گرامیان میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه و کم کم داریم به هر حال به پایان سال میرسیم و امیدوار هستیم که خانواده ها در کنار هم بتونن روزهای خوبی رو پشت سر بگذارن. شما امشب شنونده بخش دیگری از برنامه صوفیا هستید. امیدوار هستیم که یه برنامه خوب و کاربردی بتونیم امشب خدمتتون ارائه بدیم.
Thank you. خب همونطور که قبلا هم ما خدمتتون عرض کردیم، برنامه صوفیا بنا داره که با اندیشمندان کشورمون گفتگو کنه و در موضوعات و مسائل مهم به بحث بنشینه و راهکارهای عملی رو ارائه بکنه به گونه‌ای که در زندگی ما کاربرد داشته باشه. از جمله کاربردی کردن فلسفه بود و ما در هر برنامه ای سعی کردیم به یکی از مسائل و موضوعات بپردازیم. امشب هم برنامه ما بحث تدبیر منزل هست، یعنی مدیریت خانواده، منتها از دیدگاه خواجه نصیر طوسی، یکی از فلاسفه مهم ایران ما هستند. با این برنامه ما امشب در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی راد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم، به عنوان مهمان حضوری ما هستن، ایشون در خدمتشون هستیم و بعد مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای دکتر عیسی مراد، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ما و امیدوار هستیم که در این گفتگو بتونیم به ابعاد اندیشه خواجه نصیر طوسی در حوزه تدبیر منزل بپردازیم، از این جهت که امروز نظام خانواده بسیار مهم هست، شرایط عوض شده، قطعا شرایط امروز شرایط زمانه خواجه نصیر نیست، ولی اگر درست معاصر سازی بکنیم به اون اندیشه ها رو امروز بخوایم مبانیش رو کار بردی بکنیم، راه گشا هستن. با این سوال های دکتر بحث رو آغاز میکنیم. اساسا خواجه نصیر تدبیر منزل رو مقدم کرده بر تدبیر مدون، سیاست منزل رو مقدم دونسته بر سیاست مدون و قبل از سیاست منزل به سیاست نفس برداخته، یعنی گویا اینها این ترتیب ترتیب اتفاقی نیست، یعنی انسان اگر تهذیب نفس نکنه و نفس رو تدبیر نکنه طبیعتا نمیتونه منزل رو تدبیر بکنه و همونطور جامعه تحت تأثیر نظام خانواده است. بفرمایید خواجه نصیر چرا و با چه نگاهی در واقع به سیاست منزل پرداخت؟ اول شما یک اول پرسی با شنوندگان بفرمایید، بعد خدمتتون خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز، اساتید گرامی، جناب عالی سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم با کمک جناب عالی و همه کسانی که در خدمتشون هستیم بحث خوبی رو در این زمینه بتونیم ارائه بدیم. انشالله در خدمت رو هستیم.
بله، همون سوالم این بود نه. که ما در واقع با مواجه هستیم با تدبیر منزل از دیدگاه خواجه نصیر طوسی. به طور مشخص اول میخوام ببینیم خواجه با چه اهمیتی این موضوع رو یک نگاه استراتژیک داره و بعد هم امروز بخوایم به کار بگیریم چطور باید بهره مند بشیم.
از خونم که با این فرض که خواجه نصیر طوسی یک فیلسوف است، بنابراین نیاز است که قبل از این که به شکل مستقیم و به صراحت به پاسخ به این سوالی که از سوالی فرمودید بر بیایم، به اقتضای فیلسوف بودنش ناگزیریم بحث تدبیر منزل رو تعیین جایگاه کنه در دستگاه فلسفی خواجه نصیر طوسی. البته تو پرانتز عرض کنم خواجه نصیر طوسی مستظرید که در این حال که متناسب با بحث ما یک فیلسوف است، اما در این حال خواجه طوسی یک متکلم است، خواجه طوسی یک منجم است، خواجه طوسی یک متخلق به اخلاق است، عارف است، ریاضیدان است و در این حال در ابعاد عملی خواجه طوسی یک سیاست مدار است، یک سیاست گذار است، یک سیاست مدار است و یک در این حال عامل سیاسی. اما موضوع ما که تحت عنوان تدبیر منزل است اقتضا میکنه که ما حیثیت فیلسوف بودن خواجه رو تو این بحث لحاظ داشته باشیم و با منظر فلسفی بحث تدبیر منزل رو نگاه کنیم. اگر نیاز شد از خواهیم که به اشاره و به اجمال ورودی به حیثیات دیگه خواجه هم خواهیم داشت، اما در این حال ابتدا در پاسخ به این سوال عرض کنم که توضیحاتی نسبت به بحث حکمت منزلی ایشون داشته باشیم و در ادامه چگونه میتونیم با بحث خانواده که امروزه نازل منزل همون بحث حکمت منزلی است، با یک تفاوتای فی الجمله اما در این حال مراد و منظور همونه، در ادامه وارد اون بحث بشیم. خب از کردم که ناگزیریم پس در چارچوب اقتضاعاتی که حکمت خواجه میطلبه و به خصوص حکمت عملیش که دارای شاخه‌های متعددی است و از جمله شاخه اون حکمت منزلی است، لذا اگر اجازه بفرمایید یک تعریف کوتاه متناسب با بحثمون از حکمت من داشته باشم و الا تعاریف متعددی رو از حکمت میتونیم ارائه بدیم، اما متناسب با بحث امروز ما از اون که مورد بحث ما من توضیح مختصر از حکمت داشته باشم. خب مراد از حکمت هم سخن از مباحثی گفته میشه که از استحکام و اتقان لازم، اتقان منطقی برخوردار باشه، قانونی که مطابق با حقیقت باشه، دریافتی که در اون دریافت حقیقی باشه، اون چه که پشتوانه واقعیت داشته باشه برخلاف اون چه که حاصل توهمات، اون چه که غیر منطقی، اون چه غیر عالمانه باشه. بنابراین اون چه که بنیاد داشته باشه میتونیم بگیم حکمت است. در تقسیماتی که برای حکمت گفته شده، باز این رو هم مقدمی ورود به بحثمون داشته باشیم، حکمت رو فلاسفه خب تقسیم میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی. باز متناسب با بحثمون حکمت نظری رو اون چه که از کنم مطابق واقعیت بیرونی است، اون چه که حقیقت خارجی داره، اون چه که درک صحیح و حقیقی درباره اون چه هست میباشد. به عبارت دیگه حکمت نظری اون دسته ادراکات و معارف حقیقی است که ناظر به علم به اشیا و واقعیت‌های بیرونی است، اون دسته واقعیت‌هایی که ساختشون، ارادهشون، تکوینشون در اختیار انسان نیست. در مقابل حکمت عملی که کم کم می‌خوام وارد بحث بشیم، حکمت عملی اون چه که بایستنی است، اونچه که در اراده انسان است، اونچه که وجود خارجیش به اراده انسان متوقف است، اونچه که باید باشد، اونچه که شایسته است، اونچه که پشتوانه حکمت رو برخورداره در از کنم تحقق خارجی است، اونچه که از اون یک دریافت خطی و مشی زندگی است که بتونیم به از کنم که بحثمون مرتبط داشته باشه، ارتباط معقولی رو بتونیم برقرار کنیم. به عبارتی شهید مطهری در مجموعه آثار خود جلد 2 صفحه 75 فرماید که حکمت عملی دریافت خط و مش زندگی است. حالا در خط و مش زندگی هم فکر میکنم در ادامه بحث ما بهش مراجعه کنیم، ولذا فعلا در همیت اکتفا میکنیم. یه تعریف دیگه من عرض کنم از حکمت عملی که عرض کنم حاصل خود خردورزی های خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری است تا عرض کنم مقدمه برای حکمت منزلی باشه. حکمت عملی رو خواجه طوسی تعریف میکنه به دانستن مصالح حرکات اداری ارادی و افعال صناعی یا صناعی، با یه تفاوت فعل جمله‌ای که وجود داره. بنابراین حکمت عملی رو ما علم به اون چی که از کنم که افعال بشری اقتضا داره، علم به مصالح. این ما کار داریم روی این بحث مصالح در مقابل منافع است. باز مصالح نوعیه انسان در مقابل منافع فردی انسان و افراد جامعه و افراد از کنم که الان جامعه در حد کوچکش بیاریم تنزل بدیم در حد منزل و بیشترش در حد یک شهر و بیشتر و بیشترش در حد مدن و جوامع مختلفی. بنابراین حکمت عملی رو ما میخواییم تعریف کنیم به علم به مصالح اون دست افعال و حرکات ارادی که ناظر به منافع عمومی انسان هاست.
بله.
در این حال باز این تأکید رو میخواییم داشته باشیم که این مصالح معطوف به عرض کنم که کمالات افراد جامعه است، افراد خانواده است، به تعبیر خواجه طوسی بر وجهی که معدی باشد، یعنی بی انجامد، یعنی منجر بشه به نظام خانواده. این نظام اهم از نظام معاشش، این نظام از کنم که زندگیش، مدیریت زندگیش، اقتضاعاتی که نیازهای از کنم که معیشتی او میطلبه و همطور نظام معادش، یعنی هم از کنم که تأمین نیازهای مادیش کنه، نیازها در مراتب خودش، و در این حال غافل از این نباشه که مقدمه‌ای باشه برای تأمین نیازهای اخرویش. به همین جهت ما در ادامه بحث اعتدال رو داریم که اعتدالی بین هم نیازهای معیشتی و دنیوی هست و هم میان نیازهای اخروی و معنوی. خب
آقای دکتر، با نظر به این که شنوندگان عزیز ما ممکنه اصولا فلسفی نباشند و برای اینکه بتونن بهتر با ما ارتباط بگیرن، یه مقدار سعی کنیم که مثلا محسوس‌تر اگه بخوایم بیان بکنیم که اصلا اون دیدگاه خواجه در واقع چگونه به اون استحکام خانواده می انجامه و خانواده های ما اگر بخوان با نظر به اقتضاعات امروز از این اندیشمند بزرگ بهره بگیرن، چون خواجه خیلی وارد مصادیق شده، ریس شده، اما از ریاست منزل، آزادی بچه ها، مهارت آموزی و
غیره،
میخوام بگیم بپردازیم یه مقدار
میرسیم.
بله بله.
چند دقیقه دیگه تصور میکنم 7-8 دقیقه دیگه.
بله. چون بعد ما یک ما معمار حضوری هم تلفنی هم
همینطوری باید استفاده کنیم. خب اگه اجازه بدید حالا وارد حکمت منزلی بشیم. مستحضرید که حکمای اسلامی و از جمله خواجه نصیرالدین طوسی حکمت عملی رو به سه دسته تقسیم میکنه. یک، همونطوری که از تالی فرمودید، تهذیب نفس. دوم، حکمت منزلی. و سوم هم سیاست مدون. خب پس اجازه بدید در این دستگاه ما فعلا تعریف از حکمت منزلی داشته باشیم، بعد ارتباطش بدیم به بحث استحکام خانواده. یعنی خب حکمت منزلی رو خواجه طوسی هم در کتاب اخلاق ناصری صفحه 40 خودش و هم در صفحه 207 به این تعریف میکنه: آنچه راجع بود به جماعتی، یعنی اجتماع، یعنی ترکیب افرادی که میان آنها مشارکت بود در منزل و خانه. در صفحه 207 فراتر از مشارکت با تدبیر علم مدنیت در حد یک اجتماع کوچکتری در حد منزل از کنم که حکمت منزلی رو تعریف میکنه. لذا در صفحه 7 207 اخلاق ناصری حکمت منزلی رو تعبیر میکنه به تدبیر منزل در حد جماعت اهل منزل بر وجهی که مقتضی مصلحت عموم باشد. اگه اجازه بدیم من این دوتا عبارت رو، دوتا کلمه رو، یکی تدبیر رو، یکی مصلحت عموم رو، این نکاتی عرض کنم تا مقدمه میشه و پلی میشه برای همون نکته که چگونه منجر به استحکام خانواده میشه.
بله بفرمایید.
خب من تعریف رو تکمیل کنم. خواجه می فرماید حکمت منزلی، تدبیر منزل در حال جماعت اهل منزل بر وجهی که مقتضی مصلحت عموم باشد تا اسباب معاش میسور گردد، میسور باشد و رسیدن به کمال آن به نحو مشترک مطلوب باشد. تعریف اول توجه اساسیش از کن که به مشارکت بود. در تعریف دوم مشارکت در خدمت تدبیر، یعنی تدبیر منزل، تدبیری که مصالح اهل منزل رو میتربه تا با اشتراک و مشارکت جمعی حاصلش رسیدن به کمال افراد بشه. خب این رو هم باز داشته باشیم که ارکان منزل رو خواجه طوسی پدر میدونه، مادر میدونه، فرزند میدونه، خادم میدونه که در گذشته از خادم استفاده میکردن برای پرورش و از کنم که تقویت بنیه فرزندان و قوت و قضا میدونه. خب از کنم که از این عبارت، یعنی از تدبیر منزل، از قید تدبیر و همینطور از عبارتی که مقتضی مصلحت عموم بود تا اسباب معاش، من از این سه تا کلید واژه میخوام استفاده کنم که چه جایگاهی منزل و چه نوع نگاهی و چه نوع تلقی خواجه از منزل داره. آیا منزل، خانواده نزد خواجه همان است که امروز داره تلقی میشه، یعنی همان است که امروز عملا در واقعیت بیرونی خواجه خانواده داره مدیریت میشه، یا خیلی بنیادی تر و اساسی تر متناسب با این که بنیان منزل بر تدبیر، بر خردورزی، بر تأمین مصالحی که فراتر از منافع اعضای خانواده مصالح افراد میطلبه، چگونه میتونی نتیجه مقایسه این دوتا این داشته باشه که آنچه که پایه مدیریت خانواده میشه جز استحکام چیز دیگه ای نداره، فراتر از استحکام از کنم که آثار و فواید و نتایج دیگه هم داره که در ادامه میپردازیم. بنابراین میخوام عرض کنم، ببینید در حوزه حکمت عملی در تمایز با حکمت نظری، بحث این است که اساس بنیان منزل تدبیر است، یعنی خردورزی. مستظرید که خرد هم در گذشته، هم امروز، هم آینده، حاصل خرد استحکامه. حاصل خردورزی چیزی نیست، این تمام ابنای بشر، تمام خردورزان، تمام از خونم که آحاد بشری فعلا تا امروز پذیرفتن که خرد ورزی، عقل، تأمل، از کنم که تدبر حاصلش استحکامه، یعنی هر چیزی که با خرد ورزی همراه باشه چیزی نتیجه غیر از استحکام نخواهد داشت. بنابراین ما توجه ویژه خواجه رو داریم بر این که منزل مدیریت نمیشه، منزل نمیتونه به اونچه که معاشش میطلبه، معاش فراتر از اونچه که نیازهای اولی میطلبه و نیازهای رفاهی، خواجه در مباحث بعدی تدبیر منزلش تمام توجه رو داره که تمام اونچه که به رشد و نمو و کمال و تکامل و تکمیل تمام اجزای بدنی فرد در اعضای خانواده، بسته به این که سمتش پدر باشه، مادر باشه، فرزند باشه، و اونچه که مساله جمعی اینا رو میطلبه، تمام اینو متوقف بر تدبیره. یعنی اگر تدبیر حاکم شد، قطعاً چون خردورزی پشت مدیریت است، یعنی مدیریت مبتنی بر خرد به این معناست که همه مساله افراد